بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ استاد مروی، جلسه 74، مورخ 14/12/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که اشکالی مطرح شده است که خلاصه‌اش این بود: علائم حقیقت مثل تبادر، فرض کنید کاشفند از معنای حقیقی لفظ. لکن مقدار کاشفیت این است که این لفظ غالب برای معناست در این زمان، اما آیا در زمانهای سابق و عصر صدور نص این قالبیت بوده است یا نه؟ از تبادر استفاده نمی شود. لذا عرض شد که محققینی که توجه به این ایراد داشتن، جوابهایی از این اشکال مطرح کردن. بعضی گفته بودند با استصحاب قهقرائی عدم نقل نتیجه میگیریم همین تبادر و قالبیت لفظ برای معنا در زمان صدور نص هم بوده است. اشکال کردیم، گفتیم استصحاب اصل تعبدی است، در ظهورات عرفیه نمیتونه مبنا قرار بگیره. بیان دوم، تمسک به اصالت و عدم نقل به معنای یک اصل عقلایی بود، تحت عنوان اصالت و تطابق الازمان یا اصالت و ثبات در معانی حقیقیه که مرحوم آغازیان و بعضی از آقایون قائل بودن. این بیان هم اشاره کردیم اصل عقلایی معتبری که ثبات و تساوی ازمنه در معنای حقیقی باشد، مطلقا قابل تصویر نیست. در بعضی از موارد بله بعدن اشاره میکنیم، ولی به طور اطلاق نه. دقت کنید، بعضی از تلامذه شهید صدر یه نکته رو از کلمات شهید صدر استفاده کردن و کأن اون نکته رو میخوان جواب برای این اشکال مطرح کنن. اگه مقصودشون این کلام باشه که توضیح میدیم، بعد میگیم قابل نقد است. خلاصه بیان شهید صدر در جای خودش این است که، بعد ببینیم چجور اینجا تطبیق دادم، در بحث تبادر عرض شد که جمعی از آقایان تبادر عند المستعلم رو حجت میدونن و علامت حقیقت، یعنی واکاوی انسان ذهن خودش رو و با تبادر خطور معنا به ذهن میگن علامت حقیقت است. شهید صدر اینجا یه اشکالی مطرح میکنن، میفرمایند در ظهورات و حجیت آنها مهم ظهور نوعی است، یعنی در نزد نوع مردم لفظ قالب برای این معنا باشه. این تبادر شما شد ظهور شخصی، از کجا معلوم همین ظهور شخصی و قالبیت لفظ برای معنا عند نوع هم این چنین باشه و مهم ظهور نوعی است؟ پس تبادر شخصی به درد نمیخوره. شهید صدر برای پاسخ این سوال و اشکال یه اصلی تصویر میکنه، میفرماین درست است تبادر عند المستعلم یه ظهور شخصی است، ولی یه اصل عقلایی داریم. اصل تطابق بین ظهور شخصی و ظهور نوعی است. و توضیح میدن، میفرماین اگر کسی در یه عرفی زندگی میکنه، مولا دستوراتی بهش میده، آن که خودش از این دستورات میفهمه بهش عمل میکنه، مرتب نمیره از 10 نفر بپرسه که مولا همچه کلمه گفت، من اینجور فهمیدم، شما یا اهل لسان چی میفهمید؟ چرا این کار رو نمی کنه؟ به خاطر این که معمولا عند العقلا ظهور شخصی با ظهور نوعی تطابق داره. برداشت یک نفر از کلام از اهل لسان مثل برداشت سایرین است، لذا اصل تطابق ظهور شخصی با ظهور نوعی، میگه این ظهور شخصی ظهور نوعی است، بهش عمل کن، مشکل ندار. خب حالا دقت کنی، همین نکته رو بعضی از تلامذه ایشون کأن جواب برای این اشکال مانعنفی گرفتن، گفتن اگر اصل تطابق ظهور شخصی با ظهور نوعیست، نتیجه میگیریم آنچه امروز من از این لفظ میفهمم نوع بشر، چه امروز، چه 100 سال قبل، چه 1000 سال قبل، آنها هم همین معنا رو میفهمند. پس تطابق ظهور شخصی با ظهور نوعی مثبت این است که معنای حقیقی امروز معنای حقیقی 1000 سال قبل هم هست، چون ظهور شخصی با ظهور نوعی تطابق داره، به لونی همونه. بله، دقت کنید، نکته های رضوی خود نکته دقیقی بود اشاره کردن. عرض میکنیم که اصل تطابق بین ظهور شخصی با ظهور نوعی با یکی دو خصوصیت قابل قبول است. خصوصیت اول، زمان یک زمان یا متقارب با هم باشه. خصوصیت دوم، این نوعی که شخص رو با این نوع میخوایم بسنجیم از نظر امور عرفیه و استعمالات زبانی با هم تطابق داشته باشن. شیوه استعمال و کاربرد الفاظ با هم یکی باشه. مثال میزنیم، امروز مردم ایران هم از نظر زمان آنها که در یک زمانه، هم از نظر شیوه کاربرد کلمات تقریبا وحدت نوعی دارند، لذا ظهور شخصی با ظهور نوعی تطابق داره. اما همین امروز شما کسانی رو که به زبان فارسی صحبت میکنن در ایران و هندوستان و افغانستان مقایسه کنید. آیا میشود گفت ظهور شخصی عند فرد فی ایران ظهور نوعی است در افغانستان یا ظهور نوعی است در هندوستان؟ چه برسد به این که اختلاف زمانی ممتد بین این شخص و اون نوعی باشد که شما میخواید محتوای نثر رو در اون زمان بفهمید؟ دلیل نداریم که ظهور شخصی این زمان مطابقت داشته باشه با ظهور نوعی هزار سال قبل، مگر این که یا متمسک بشید به اصالت و ثبات لغه یا تشابه الازمان یا اصالت و عدم نقل. بنابراین این بیان شهید صدر هم ممکنه پاسخ آن اشکال پیش گفته باشه، اما این پاسخ جواب اشکال محل نزاع ما رو نمیتونه بده. نه، ببینید دقت کنید، ما به تبادر یه اشکال دیگه داریم. شما تبادر رو نگاه نکنید، اما اگر آمد یک کسی معنای مرتکز حقیقی تو ذهنش بود بعد غفلت برطرف شد، ما نمیگیم تبادر علامت حقیقته، ما میگیم غفلتش برطرف شده است. اینجا تطابق رو شما جاری کنید، عیبی نداره. اگر نوع شیوه استعمال یه شیوه است، شما تطابق رو جاری کنید، اما اگر شیوه استعمال یک شیوه نیست، همین امروز در افغانستان به قائم مقام وزیر میگن ما تحت وزیر، آیا این کاربرد در ایران هست؟ حال شما که خوب آره دارید. خب آفرین. خب یا در انواع استعمالات و کاربردها اگر این تطابق نباشه، شما نمیتونید بگید اصالت و تطابق ظهور شخصی با ظهور نوعی است. پس دو تا خصوصیت، یکی اقتران زمانی باید باشه، یکی در شیوه کاربرد کلمات روش مختلف نباشه. بله در ایران، تازه در ایران امروز با این همه وسائل ارتباط جمعی و با این همه اوضاع میتونیم بگیم وحدت هست فی الجمله، اما شما 100 سال قبل نه رادیو بوده نه تلویزیون بوده نه این همه ارتباطات بوده، اون فارسی که در شمال صحبت میکنن با فارسی که در اصفهان صحبت میکنن، آقای دکتر عزیزی یکیه یکی نیست بالاخره، آقای رضوی فارسی مشهد با فارسی کرج نه این یکی اون زمان نه. آفرین آفرین آفرین، احسن احسن، خیلی خوب. پس دقت کنید، نتیجه این که این بیانات اعظم به نظر ما این اشکال قوی رو پاسخ نمیدهد، لذا اشکال بسیار جدی است و ما به خاطر توجه به این اشکال در مباحث اجتهاد و تقلید فی الجمله اشاره کرده ایم و در مباحث حجیت قول لغوی به تفصیل مسئله را مطرح می کنیم، به نظر ما فهم ظهور الفاظ وارده در کتاب و سنت با تبادر این زمانی یا اعتراض یا تبادر اعتراضی در این زمان و اصالت عدم نقل مفید نیست، بلکه مراحلی رو باید طی کرد تا ظهور الفاظ وارده در کتاب و سنت رو به دست آورد و پیدا کرد. این رو به تفصیل در بحث حجیت قول لغوی وارد میشیم، اینجا فقط عناوینش رو عرض میکنم. مرحله اول، ابتدا باید بررسی کنیم الفاظ وارده در عصر نص آیا معنای اصطلاحی خاص در اون عصر داشته است یا نداشته است؟ اگر از بررسی سایر نصوص به معنای اصطلاحی لفظ در آن زمان رسیدی، به هیچ مرحله دیگه نیازی نیست. اصالت الظهور میگه مراد استعمالی، مراد جدیه شارع مقدس همان معنای اصطلاحی است و مطلب تمام است. مثل الفاظی که در روایات معانیش تفسیر شده، اصطلاح خاص داره شارع درش، معناش هم تفسیر شده، نه احتیاجی به لغت داریم نه مناسبت سنجی داریم. خود گوینده کن میگوید مراد من از این لفظ این است، این که جای بحث نداره. مرحله دوم، تارتن بررسی میکنیم معنای اصطلاحی خاصی برای الفاظ در زمان صدور نص پیدا نمیکنیم یا مردد میشید. در این صورت لازم است معنای حقیقی لفظ رو در عصر نصوص استکشاف کنیم. اینجا فارق بین نظریه ما و نظریه مشهور، مشهور میگن همین امروز برو با تبادر اعتراضی معنا رو بفهم، اصالت و عدم نقل جاری کن، مطلب تمامه. ما میگیم نه خیر، اینجا باید به کمک عواملی کشف کنیم معنای حقیقی لفظ در عصر نصوص چه معنایی بوده است و اطمینان به این معنا پیدا کنیم. شیوه وصول به این اطمینان رو در مباحث حجیت قول لغوی به تفصیل بررسی میکنیم، کتب لغت رو دستبندی میکنیم، چندین کتب لغت متقارب با عصر نص است، اشاره به معانی حقیقی میکنن، این کتب لغت رو مراجعه میکنیم، دیوان اشعار یه سری شعرای زمان جاهلی و متقارب با اسلام رو مراجعه میکنیم. از مجموع این مراجعات معنای لغوی لفظ رو در عصر نص کشف میکنیم. آنگاه اگر قرینه‌ای بر حمل لفظ در معنای مجازی نبود، لفظ رو در معنای حقیقی زمان نص حمل میکنیم. دیگه کار نداریم الان لفظ در چه معنای حقیقت شده، هیچ ثمره برای ما نداره. اگر معنای حقیقی لفظ در عصر نص کاملا برای ما روشن نبود، در این صورت ممکن است بگوییم تبادر اعتراضی در زمان خودمون با معونت دو نکته اثبات کند برای ما که همین معنای حقیقی در زمان نسم بوده است. و اون دو نکته این است: یک، زبانها مخصوصا زبان عربی زبان متروکی نیست، به علت تأثیر ویژش در تمدن و فرهنگ انسانها از ابتدای اسلام تا کنون این زبان به شدت مورد توجه بوده است. اگر معنای حقیقی دیگری در عصر نص و زمانهای بعدی نقل نشده باشد، این نکته رو به تبادر اعتراضی زمینه میکنیم. در این صورت است که اگر مخالف جدی هم در این زمان با این ظهور معنایی وجود نداشت، ممکنه نتیجه بگیریم که این لفظ در اون زمان هم معناش همین بوده است. اگه غیر از این بود لوکان لبان. پس با ذم این قرائن بعد از اون مراحل ممکنه بگیم فل جمله در بعضی از موارد تبادر اعتراضی نتیجه بدهد و بتوانیم معنای حقیقی لفظ رو در اون زمان کشف کنیم. دقت کنید یک مثال رو ببینید که چگونه اصالت عدم نقل یا ثبات لغت یا تطابق زمانها در هم می‌ریزه. ما نمونه زیاد داریم، این یک نمونه رو دقت کنید. در مباحث اجتهاد و تقلید آیا تجزی در اجتهاد صحیح هست یا نه؟ و مجتهد متجزی کیست؟ یه بحث پردامنه ای داشتیم در 12-13 سال قبل حدودا، اونجا بررسی کردیم دو تا روایت هست که ملاک اجتهاد تجزی ازش استفاده میشه. یکی رجل یعلم شیئا من قضائنا، دیگری رجل روایت دیگه یعلم شیئا من قضایانا. مشهور محققین در اصول الی الان می گفتن بین این دو روایت تعارض است. یه روایت میگه چیزی از قضا رو بداند، یه روایت میگه چیزی از قضایا و احکام شرعیه رو بداند. در رفع تعارض بین این دو روایت غوغاها و مبانی مختلف بود. ما آمدیم یه نکته جدید گفتیم، تا الانم ندیدم کسی متعرضش شده باشه. ما اشاره کردیم آقایان در این دو کلمه و معنای آن به تبادر این زمان توجه کردن و اینه هما تعارض دیدن. قضاینا یعنی باب قضا، قضایانا یعنی احکام ما، یعنی قضیه ها، یعنی احکام شرعیه. امروز به ذهن اینجوری تبادر میکنه. ما آمدیم با حکم قرائنی اثبات کردیم که در عصر صدور نص قضایانا معناش یعنی قضاینا، کاربرد این دو کلمه و ظهور این دو کلمه به یک معنا بوده است. قرائن مختلفی ذکر کردیم، بعضی از دوستان مستحضرم بودن اشاره کردیم، نتیجه گرفتیم در عصر نص این دو کلمه ظهور در یک معنا داشته و هیچ تعارضی بین این دو روایت نیست. رجل یعلم شیئا من قضائنا، رجل یعلم شیئا من قضایانا، هر دو به یک معناست، فلا تعارضه. با ذکر این نکته به این نتیجه رسیدیم علائم حقیقت و مجاز چه مصداقش سه تا باشه، چه مصداقش یکی باشه، کاربرد شمولی در فهم نصوص شرعی برای ما نداره. فهم نصوص شرعی طریقه دیگری داره که سربسته اینجا اشاره کردیم و تفصیلش رو در بحث حجیت قول لغوی مطرح خواهیم کرد. بقی الکلام فی شبهت آخر، که یکی از محققین در کتاب تحقیق الاصولشون از یکی از اساتید ما حفظه الله این شبهه را نقل میکنن. شبهه در جای دیگه باید مطرح بشه، ولی ایشون چون در ذیل بحث علائم حقیقت و مجاز این شبهه مهم رو در انداختند و پاسخم ندادند. جلد اول تحقیق الاصول صفحه 184 رو مراجعه کنید، چون می فرماین نسبت به روایات اهل بیت یه احتمالی وجود داره که یه احتمال باعث میشه امروز ما نتونیم بهشون تمسک کنیم، ظهورشون این چنین و چنان است. بعدم می فرماین باید در این شبه تأمل کرد. اینا نمیدونم از خودشونه یا ظاهرن از استادشون با استاد ما نقل میکنن. اینو ما اشاره بکنیم سربسته شبهه جدی است، بگیم جواب داره، اینجوری نیست که با تأمل کرد برای یک زمان دیگه. ان شاء الله این بحث رو ببندیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یا
اصلا